خارج باشه، ولو اینکه ناشناس هم باشه اما مستند به یک مدارکی باشه، قابل پیگیری داره با توجه به مواد قانونی که خدمتتون عرض کردم.
داره.
اما در رابطه با قسمت دوم سوالتون که بحث کلاهبرداری های اینترنتی مرتبط با این بازی های رایانه ایست، خب خیلی از این بازی هایی که این مورد جایی پیش میاد که بازی اصطلاحا آنلاین باشه، بازی های اینترنتی آنلاین، خب اینها میبینید که هم یه جذابیت خاصی برای مخاطب داره، چون داره بازی رو تعاملی با افراد مختلفی که ناشناس هستن انجام میده. خب هر چقدر امتیاز تو این بازی ها عقص میشه، ارزش مالی پیدا میکنه برای اون طرف، قابلیت خرید و فروش داره برای طرف، شارژ کردن حساب کاربری خودش هزینه بر هست، همه اینها بستری رو فراهم میکنه که در ناخواسته اشخاص دچار کلاهبرداری اینترنتی بشن. به طور مثال کسی که مثلا به طور حالا یه جاهایی مثال غیر مجاز تبلیغات دروغین میکنن که ما میایم امتیاز شما رو تو فلان بازی زیاد میکنیم، ازش درخواست پول وجهی میکنن. اون بچه، اون کسی که خردسال هست بدون اطلاع پدر و مادرش میره و از طریق اون کارت بانکی
والدینش
بله خرید انجام میده، خرید ناموفق و بعدن باعث میشه که اون حساب خالی بشه. به کرات ما از این شکایت ها داشتیم، خود والدین خبر ندارن ولی بعد متوجه میشیم که طریق فرزند خردسالشون این اطلاعات لو رفته. یا اینکه خب خود از اون طرف هم هست کسانی که کلاهبردار هستن، هکرهایی که دارن فعالیت میکنن، برای اینکه بیان اون پولی رو که به دست آوردن پولشویی بکنن اصطلاحا و تبدیل بکنن تا منشأ مجرمانه شناسایی نشه، میرن سراغ همین خرید و فروش اکانت های بازی های رایانه ای که حالا اسماشو میدونن، خیلی ها پرطرفدار هست و متاسفانه روز به روز داره زیاد میشه این جذابیت هایی که داره. من اجازه میخوام حالا در انتهای بحث من هست چند تا نکته که در این حوزه هست رو بیشتر خدمت به خطاب والدین عرض بکنم. خب اول اینکه همیشه برای انتخاب یا خرید بازی، حالا چه بازی در قالب کنسول باشه، چه بازی رایانه‌ای باشه یا در قالب گوشی‌های هوشمند باشه، دقت بکنن که اون رده‌بندی سنی رو، رده‌بندی سنی ESRA یا اسرای رو که تو ایران داره اجرایی شده، رو جلد بازی درد شده باشه، با توجه به اون خریداری بکنن. نکته بعد این که خب سعی کنن والدین همیشه قبل از اینکه یک بازی رو فرزندشون نصب بکنه، بازی بکنه، بخواد درگیرش بشه، خودشون یک سری خلاصه ای از داستان یا نقد اون بازی رو بخونن، ازش آگاهی داشته باشن و صحبت بکنن. چه بهتره که اصلا خودشون اون بازی رو قبل از فرزندشون انجام بدن، ببینن که این چه ایرادی داره، چه عیبی داره، چه حسنی داره.
بله.
اگر مورد تایید بود اجازه بدن که اون بازی صورت بگیره. اگر بتونن که در حین اینکه فرزندشون داره بازی میکنه، بازی بچه‌شون رو بتونن تماشا بکنن یا درباره بازیایی که اون انجام میده گفتگو داشته باشن، براش توضیح بدن چرا مثلا بعضی بازی‌ها مناسب هست، چرا بعضی بازی‌ها مناسب نیست.
بله.
این ارتباط برقرار کردن متاسفانه که مهارت می‌خواد، این مهارتش خیلی کمرنگ شده تو والدین ما، خیلی مهمه. سعی کنن که فرزندشون حتما توی فضای مشترک بازی رو، یعنی فضای عمومی توی فضیرای نشسته باشه، جلو دید باشه، بازی رو انجام بده. این که بره توی اتاق خصوصی مثل این نمایشی که شما داشتید که خارج از دید باشه بخواد انجام بده، این آسیب‌هایی رو دنبال خواهد داشت که بعداً جبران ناپذیر. بازی کردن برای بچه، بازی بچه‌شون زمان تعیین بکنن، زمان تعیین بکنن، شما مثلا فرضاً نیم ساعت، 20 دقیقه، یک ساعت، ساعت کوک بکنن، طبق اون زمان مدیریت بکنن که بازی رو انجام بده، همینطور رها نکنن که بازی انجام بده. بازی رو منوط بکنن به اینکه کارهای تکالیف درسیش رو، بقیه کاراش رو بچه انجام بده و بعد ورود بکنه برای بازی کردن، نه اینکه میگن نه برو بازی رو بکن، حالا بعد که خسته شدی بیا بقیه کاراتو بخوا انجام بده. بعد میتونن برای اینکه حالا دوچار مشکلات جسمی هم نشه، این زمانبندی رو جوری تعریف بکنن که مثلا هر 20 دقیقه، 25 دقیقه، نیم ساعت یک بار یک ورزش 10 دقیقه، 5 دقیقه استراحتی هم داشته باشه، بینش به بچه تغذیه مناسب هم برسونن که دوچار مشکل نشه. متاسفانه دیگه مشکلی که ما داریم، خب خیلی از این بازی‌ها انفرادی انجام میشه.
بله.
جذابیت هم داره، زمانبر هم هست. این باعث شده که یک انزوا طلبی، انزوا خواهی و دور از اجتماع بودن رو بچهای ما تمرین بکنن، در حالی که بازیهایی که سابق انجام میشد بازیهای جمعی بود، بازیهایی بود که مهارت‌های جمعی افراد رو افزایش میداد. اما این بازیها متاسفانه حالا الان شاید بروز ظهور نداشته باشه، اما وقتی که بچه به سن جوانی میرسه، تعامل اجتماعی نیاز داره، اون موقع است که آثار مخرب خودش رو نشون میده. اگه دقت داشته باشیم انشالله با این مسائل مواجه نخواهیم
شد. انشالله. خیلی متشکرم از حضورتون جناب حجت الاسلام تحریری عزیز، قاضی ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای. با حضرت علی خدافظی.
سپاسگزارم.
قربان شما، خدا نگهدارتون باشه. 10:35 و 56 ثانیه برنامه روبراه رادیو معرف.
عمر بر امید فردا می رود،
عمر بر امید فردا می رود،
غافلانه سوی غوغا می رود، غافلانه سوی غوغا می رود،
غافلانه سوی غوغا می رود، غافلانه سوی غوغا می رود.
روزگار خیش را امروز دار، بنگرش تا در چه سودا می رود، گه به کیسه گه به کاسه عمر رفت، هر نفس از کیسه ما می رود، هر نفس از کیسه ما می رود.
عمر بر امید فردا می رود، عمر بر امید فردا می رود، غافلانه سوی غوغا می رود، غافلانه سوی غوغا.
خب خیلی متشکرم از همراهیتون، برنامه خوبی بود. حالا به نظر من مطالب خیلی ارزشمندی رو از زبان کارشناسان برنامه شنیدیم و اطلاعاتی که دو روز گذشته کسب کردیم. فکر میکنم که ما تونستیم در محدوده وقت برنامه خودمون اطلاعات زی قیمت رو در اختیار خانواده‌های محترم، جوانا و نوجوانهای عزیز بگذاریم. البته مخاطب برنامه ما هم نوجوانا هستن، 13 ساله، مثلا آقا محمد هاشم کاروان مسجدی از دسفول که همراه برنامه هستن. ممنونم از ایشون محمد آقا که برنامه خودت رو میشنوی. گفتن وقتی پای تلویزیون یا کامپیوتر میشینم عصبی میشم، اگه میشه راهکار بدید. ببینید ما همیشه از زبان کارشناسان برنامه، حالا من عرض میکنم که بحث مدیریت استفاده از این ابزارهاست که دقت داشته باشیم از اون زمانی که میگذره این اتفاقات برای ما میفته. وقت بگذارید برای خودتون، بگید مثلا امروز من 45 دقیقه یا نهایتا 2 ساعت میخوام پای کامپیوتر بنشینم یا تلویزیون تماشا بکنم. اگر بیشتر از این حد بشه اون آسیب‌هایی که شما فرمودید متوجه آدم میشه. حالا گفتن که چجوری به طور دقیق من پیدا بکنم اینها، ما یه برنامه پرسمان کودک و نوجوان داریم روزهای دوشنبه، برنامه زنده هست، امروز ساعت 18:06 بعد از ظهر میتونید برنامه رو بشنوید، اونجا سوال تلفنی رو مطرح بکنید، پیامک دارید بزنید. حالا این سوال شما رو هم ارجاع دادیم به دوستانمون که توسط کارشناس برنامه پرسمان کودک و نوجوان همچنین تلفن‌های شما رو پاسخ بدن و خانواده‌ها هم میتونن این برنامه رو بشنوند. 18:06 بعد از ظهر امروز، پرسمان کودک و نوجوان. اینم تبلیغ برنامه سرکار خانم موسوی. پیامک می‌خوام، گفتن دلم برای دور هم جمع شدن و صحبت کردن اعضای خانواده تنگ شده، بچه‌ها گوشی به دست و مشغول بازی با گوشی هستن. 910 2049. دختر برادرم که 4 سال بیشتر نداره واقعا معتاد بازی با گوشی شده، در حدی که هر چی سعی می‌کنی که با بازی‌ها و چیزهای دیگه سرگرمش بکنی نمیشه و سری دوباره با گریه گوشی رو میگیره. 939-5027. یکی از بستگانم که 8 سالشه به علت بازی‌های رایانه‌ای خشونت‌آمیز دچار تشنج شده و دست و پاش فلج شده. اینم آثار خیلی بده، حالا جسمی و روحی که بعضیا پیدا می‌کنن. ببینید این تأثیرات متفاوت رو طیف‌های مختلف میتونه بگذاره. یه نمونه‌ش هم که سرکار خانم حسینی فرد از شهرستان نکاز ذکر کردن. بچه 18 سالم تا ساعت بچه 18 ساله دیگه مرد شده، 18 سالشه ماشاءالله، تا ساعت 4 صبح نمیخوابه. البته پدر و مادرها بچه هاشون 70 سالشون بشه میگن بچم، درسته از این جهت ها خواستم شوخی کرده باشم. گفتن که تا ساعت 4 صبح نمیخوابه و با گوشیش سرگرمه. شما بفرمایید چطور با اینو برخورد بکنیم، راهنمایی بکنید که تا اندازه کافی من فکر میکنم که ما نصیحت کردیم اگه قرار عملی بشه همین رو توجه داشته باشیم، انشالله اتفاقات خوبی خواهد افتاد. 933-1248. متاسفانه دوستی دارم که با این بازی ها زندگیش به هم خورد و طلاق گرفت. اعتیاد به بازی اونو نصف شب بیدار میکرد و میانگین روزی 18 ساعت بازی میکرد. خب دیگه این زندگی رو میخواد چیکار کنه دیگه، همه وقتشو داره بازی رایانه‌ای. 935-9232. به نظر من بازی های خشن رایانه‌ای باعث پرخاشگر شدن کودک میشه. اگه رسانه ها بازی های دهه 60 رو یاد بچه ها بدن خیلی عالی میشه. امیر شاهبوداغی. خانواده هم وظیفه سنگینی دارن و فقط منتظر نباشیم از بیرون کسی برای ما کار انجام بده. روز اول هم گفتیم خانواده ها خودشون باید دوران فراغت، ایام فراغت بچه هاشون رو براش برنامه ریزی بکنن.
طرح یک آسیب،
پرسش،
گفتگو،
تحلیل،
گزارش،
نمایش،
مطالبه
و صدای شما
در برنامه زندگی
روبرا.
خب روز دوشنبه است. ارتباط تلفنی سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس که خدمتتون سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر باشه.
سلام علیکم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که همگی سلامت باشن.
بله، خیلی متشکرم از اینکه امروز هم کنار ما هستید سرکار خانم دکتر کاظمی. ما چون نگاه حقوقی داریم و پرسش و پاسخ حقوقی روزای شنبه و دوشنبه، مشخصا برم سراغ سوالات برنامه که پیشبینی قانونگذار در خصوص ترویج اعمال منافع عفت در بازه رایانه‌ای چی هست؟
بله، من جالب هست که خدمت شنوندگان و جنابالی عرض کنم که 67% از جمعیت استفاده کننده از بازی‌های رایانه‌ای کمتر از 30 سال سن دارند. یعنی به صورت تقریبی در کشور ما حدود 30 میلیون از کودکان و نوجوانان به هر حال درگیر این بازی‌ها هستند و به نوعی دچار صحنه‌های مستهجن، مؤلفه‌های حالا ترس، خشونت، کلمات توهین‌آمیز، استفاده از مشروبات الکلی، بحث قمار، یأس و ناامیدی که خب به هر حال در این بازی‌ها وجود داره و اکثرا هم به صورت سازمان یافته طوری طراحی شده که اینها رو القا کنه به استفاده کننده. در قانون جرایم رایانه‌ای بیان شده که چنانچه افرادی بخوان ارتکاب به جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر و روانگردان یا خودکشی و انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز رو تحریک کنند دیگران رو یا ترغیب کنند یا فریب بدن یا شیوه ارتکاب یا استعمال از این مواد رو تسهیل کنن یا آموزش بدن، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. و سوال این هست که قانون پیشبینی کرده چنانچه مرتکبین اعمال مذکور این رفتارها رو حرفه خودشون قرار داده باشن یا به طور سازمان یافته مرتکب این به حال جرایم بشن، حالا در فضای مجازی یا در این بازی‌ها، اگر مفسد فعلی شناخته بشن که خب دوستان در جریان هستن که به هر حال مجازات اعدام رو داره و چنانچه مفسد فلعرض هم شناخته نشوند به حد اکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
بله، خیلی متشکرم. سوال دیگه این که اگه محل وقوع جرائم مرتبط با بازی‌های رایانه‌ای در خارج از کشور باشه، نحوه رسیدگیش چگونه است؟
بله، یک تصوری وجود داره در خصوص این مسئله که ما اگر بریم در خارج از کشور به هر حال تعریف کنیم این مسائل رو، این بازی ها رو، حالا چه به صورت آنلاین چه به صورت به هر حال سی دی یا سایر مسائل، به هر حال چون در خارج از قلمرو ایران هست دیگه قابل پیگیری یا رسیدگی نیست، در حالی که به این صورت نیست. در آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای در ماده 664 مواردی رو که دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی دارن ذکر کرده، موردی است که داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفتن در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی یا هوایی ایران ذخیره شده باشه.
بله.
مورد دیگر این هست که جرم از طریق تارنماهای کد کشوری ایران که با پسوند .ir هست ارتکاب شده باشه، در واقع انجام شده باشه.
بله.
مورد دیگری هست که جرم توسط تبعه ایران یا اصلا کسی که تبعه ایران هم نیست حتی در خارج از ایران انجام شده باشه اما علیه و به هر حال سامانه های رایانه‌ای کشور ما اگر صورت گرفته باشه باز هم توسط دادگاه‌های ایران قابل پیگیری است. موردی که جرایم رایانه‌ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از 18 سال شده باشه، اعم از این که بزهدیده یا بزهکار ایرانی باشن یا غیر ایرانی باشن و مرتکب در ایران یافته شده، یعنی حتی اگر ترعه خارجی باشه و این جرم رو انجام داده باشه در ایران اگر برحال دستگیر بشه، دادگاه های ایران صلاحیت دارن. و در ماده 665 آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای بیان کرده که چنانچه جرم رایانه‌ای در صلاحیت دادگاه های ایران باشه و در محلی کشف بشه،
بله،
ولی محل وقوع جرم معلوم نباشه، یعنی فرض بفرمایید محل وقوع جرم در خارج باشه ولی کشف جرم در داخل مرزهای ما اتفاق افتاده باشه، باز هم دادسرای محل کشف جرم مکلف هست که تحقیقات رو انجام بده، مبادرت به صدور قرار و کیفرخواست هم میتونه بکنه،
بله،
و دادگاه مربوط رأی مقتضی رو صادر. در نتیجه باید توجه داشته باشن افرادی که این کار رو انجام میدن، حتی اگر در خارج از مرزهای ایران جرایم رایانه اتفاق افتاده باشه علیه تمامیت حالا کشور ما یا به هر حال امنیت کشور ما، این صلاحیت رو دادگاه های ایران دارن برای رسیدگی و صدور حکم.
خیلی خوب، یه فرصت 2 دقیقه داریم و سوال آخری که مطرح میکنم، واکنش قانون در صورتی که وقوع جرم کلاهبرداری در حوزه بازی ها رایانه اتفاق بیفته چگونه است؟
بله، ببینید در ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان شده که هر کس از راه حیله و تقلب،
بله،
مردم رو فریب بده یا به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی وجوه یا برحال اموالی رو تحصیل کنه و مال دیگری رو ببره، کلاهبردار محسوب میشه. یعنی حتی از طریق برحال این بازی های رایانه‌ای وقتی که اموال نامشروع تحصیل بشه این کلاهبردار محسوب میشه و علاوه بر رد مال به صاحب اون برحال مال،
بله،
به حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که رو بوده محکوم خواهد شد. و در ماده 12 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 مجلس بیان شده که هر کس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، همون چیزی که عرض کردیم، اطلاعات مثلا کارت بانکی، اطلاعات حساب بانکی افراد رو به هر حال مورد سرقت قرار میدن معمولا در این سایت ها،
بله،
اینجا بیان کرده در ماده 12 که هر کس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید چنانچه عین این داده ها در اختیار صاحبش باشه، یعنی داده ها کلا از بین نرفته باشه، صاحبش داشته باشه این داده ها رو، این فرد رباینده به جزای نقدی محکوم میشه. و در غیر این صورت، یعنی اگر طوری باشه که این داده ها اصلا کلا از بین رفته باشه و دیگه قابل به هر حال پیگیری نباشه، به حبس از 91 روز تا 1 سال و جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. این هست که به هر حال افرادی که فعالیت های غیر مجاز و به هر حال مجرمانه انجام میدن در فضای مجازی، حالا در قالب بازی های رایانه ای، این رو باید توجه داشته باشن که کاملا چه در داخل کشور باشن چه در خارج از کشور باشن، برای هویتشون به سریعا قابل شناسایی هست،
بله،
و قابل پیگیری و مجازاتش هم که مشخص شده در قانون مجازات اسلام.
بسیار عالی، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر کاظم، زنده باشید، خدا نگهدار
شما.
پرسش و پاسخ حقوقی و سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. لحظات پایانی برنامه هست، بگم که هفته آینده راجع به چی میخوایم صحبت بکنیم، چون یکی از روزهای هفته آینده روز مالیات هست، ما بحث آسیب‌های فرهنگ گریز، چرا بگه فرهنگ گریز، ضد فرهنگ گریز از پرداخت مالیات رو میخوایم راجبش صحبت بکنیم، انشاءالله هفته آینده شنبه به حول قوه الهی 9:30 صبح خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. و نکته پایانی این که اگر بر محتوای بازی‌های رایانه‌ای کنترل و نظارت صحیح و هم به هنگامی از سمت خانواده‌ها صورت بگیره، در خیلی از این موارد میشه باعث تقویت هوش و قدرت ذهنی بچه‌ها و نوجوان‌ها بشه و بازی‌هایی که ساخت داخل هست بیشتر نظارت بکنیم، خود والدین همراهی بکنن در تهیه این بازی‌ها، همراهی بکنن و همراه بچه‌هاشون بازی بکنن و میتونه فرصت خیلی خوبی رو فراهم بکنه برای فرزندان ما. سپاسگزارم از اینکه این هفته هم همراه ما بودید. آخرین برنامه بود که در این هفته تقدیم حضور شما شد. انشاءالله که ما رو دعا کنید. در روزهای بسیار ارزشمند نورانی دهه کرامت هم هستیم و به سمت و سوی میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام میریم. انشاءالله که زیارت اون حضرت و شفاعتشون نصیب و قسمت و روزی همه ما بشه. خداوند یار و نگهدارتون.
شدم به نام آهو گفتم داخل که شدم به نام آهو گفتم با عشق بزرگ میزنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور با پا میشود پیش نگاهی شما سنگ کلا میشود عطر شفا آمد از نغمه نقاره بوی بهشت آمد از چشمه ای فواره ها قبله هفتم رضا حجت هشتم رضا قبله هفتم رضا قبله هفتم رضا حجت هشتم رضا قبله هفتم رضا رضا
آزادش کن آقا در صبحی این منم مولا آهوی تنها
رادیو معارف
تنظیم نبض زندگی
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز
رادیو معارف
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری
رهنمود
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
هر کسی در جامعه به کاری مشغول است کارگر است، به این معنا کارگر است. کارهای تولیدی، کارهای خدماتی، کارهای مدیریتی، کارهای علمی، اینا همه کارگرن. کسانی که این کارها رو میکنن، یک مدیر هم در کار مدیریتی خود کارگر است. یک استاد دانشگاه، یک استاد حوزه، یک دانشجو، یک طلبه، به این معنا همه کارگرن. کارهای دینی، کارهای تبلیغاتی، خب کار به این معنا یک برکتی دارد که این برکت در هیچ چیز دیگر نیست. کار سازنده است. کار به این معنای گستردهی که از کردیم سازنده است، هم سازنده خود انسان است، هم سازنده جامعه است، سازنده دیگران است. بنابراین ارزش است. بیکاری، تنبلی، وقت گذرانی های بیجا، بی مورد، هدر دادن نیروی جوانی، نیروی فکری، نیروی بدنی مذموم است، ضد ارزش است. این منطق اسلامه. هر کسی در هر جایی که داره کاری رو انجام میدهد، این داره یک ارزش میآفرینه. اگر با نیت خدایی همراه باشد عبادت است، ثواب است. خب در مورد این معنای کار، توصیه عمومی این است که ما کار رو گسترش بدیم، به همه توصیه کنیم هر کس هر جا هست کار کنه، کیفیت کار رو بالا ببره، حق کار رو ادا کنه. فرض بفرمایید یک دانشجو اگر چنانچه درست درس نخونه، حق کار رو ادا نکرده. همچنانی که یک استاد اگر وقت نگذاره برای تدریس، خودشو آماده نکنه، مطالعه نکنه، وقت گذاری نکنه، حق کار رو ادا نکرد. یک مدیر که در یک جایی نصب شده است به عنوان وزیر، به عنوان مدیر، به عنوان نماینده مجلس، اگر خود را وقف این کار نکند، حق کار را ادا نکرد. اینی که ما مسئولیت یک مدیریت رو به عهده بگیریم، منتها خودمون رو، وقتمون رو، تمام نیرومون رو صرف اون کاری که مسئولیتش رو به عهده گرفتیم نکنیم، به کارهای دیگه بپردازیم. این حق کار ادا نشده است. لذاست بنده همیشه توصیه‌ام به مدیران دولتی، به مسئولان حکومتی، حالا چه در قوه مجریه، چه در قوه قضاییه، چه در قوه مقننه، چه در نهادهای گوناگون، توصیه بنده این بود است که این مسئولیتی رو که قبول میکنید، این مسئولیت رو با همه وجود دنبالش برید. این نباشد که یک مسئولیتی رو بنده قبول بکنم، بعد یه مقدار از وقت رو صرف اون مسئولیت بکنم، ما بقیرم صرف کارهای شخصی، کارهای دیگری. این نه، این حق اون کار ادا نشده است. خب پس بنابراین در باب کار به این معنای عمومی، این توصیه‌های کلی است که داریم. حرفم زیاد زدیم، مطلبم در این زمینه‌ها خیلی گفتیم.
زیر سقف آسمان نقره پوش، سرهای سخت پوش، با هم در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت. در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. آیت الله عرافی بار دیگر به عنوان مدیر حوزه های علمیه انتخاب شد.